بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب مورد سوم از مواردی که قد یقال به این که استثناء شده از حرمت اسقاط بعد بلوغ روح، موردی است که جنین متکون شده از به اسم ماء زنا علیه بالله که ولد خلاص زنازاده است، زنایی. آیا این جنین را میشه اسقاط کرد؟ بعد ولوج روح هم هست. خب اینجا قد یتوهم که اسقاط جایز باشه. البته حالا میگن دو بنابر دو امر، احد الامرین، یکی بر مبنایی که از مرحوم سید مرتضی نقل شده و بعضی دیگه مثلا گفتن ولد الزنا لا يدخل الجنه، داخل بهش نمیشه، و بگیم لازمش کفره، پس کافره، از این کفر او را استفاده کنیم، چون اگر مؤمن باشه مسلم باشه که خب یه وجه نداره که داخل بهش نشه. یک نحوه ملازمه‌ای مثلا ادعا کنیم بگیم که چون داخل بهش نمیشه بعد پس کافر است، و اگر کافر است پس دیگه خونش حلال دیگه، محدور الدمه. این یک مطلبه که حالا بعد صحبتش میشه. این یعنی این دوتا باید به هم الکم که زمیمه بشه، این دوتا مطلب دو امر. اولا این کافره. جهت دومی که باید اینجا زمیمه بشه اینه که الکم بذار شما اسقاط کافر، خلاصه بلدی که خلاصه محکوم به اسلام نباشد، اینجوری بگیم بلدی که محکوم به اسلام نباشد اسقاطش جایزه. پس این دو تا مطلب باید با هم، اولا در مقدمه اول کفر ای را ثابت کنیم به اعتباری که داخل بهش نمیشه پس کافره. مطلب دوم اینه که اگر کفر او ثابت شد اسقاطش جایزه، چون جنین ولو که حالا خود جنین فی حد ذاته متصف نمیشه به اسلام و کفر، ولی به لحاظ تبعیت بالاخره این جنین باید محکوم باشد به اسلام، ولو تبعا به تبع پدر مادرش بگیم مسلمون. اما بنابر مقدمه اول اینجا تبعیت اثری نداره، چون مثلا ادله‌ای داریم بر این که این لایت خلو الجنه، پس بنابراین این به اصطلاح کافر حساب میشه، ولو پدرش حالا اون زانی یا حالا زانیه مسلمون باشن. ولی اینجا دیگه تبعیت شرعی که نیست که ما بگیم اینا مثلا تبعیت دارن، نه. پس خلاصه این محکوم به اسلام نیست، طبعا محکوم به اسلام نیست، و اون ولدی که محکوم به اسلام نباشد اسقاطش جایز است. این دو تا مطلب را قبول کنیم، دو مقدمه مرکب بشه تا نتیجه بدیم. خب مقدمه اول این بود که حالا از بعضی از بزرگان سید مرتضی و بعضی دیگه نقل شده که ولد زنا لا يدخل الجنه. خب اولا خود این بحثی داره که آیا روایاتی که در اینجا هست، البته روایاتی هست، آیا معتبره معتبر نیست. و ثانیاً داخل نشدن در جنت آیا ملازمه با کفره؟ اینا هر دوتاش مورد بحثه. که اصل این که ولد زنا لا یدخل الجنه هم این مورد بحث و اشکاله، و علا فرضی که اونم قبول کنیم که لا یدخل الجنه، این که این ملازم باشد با کافر بودن و بعد کفر اثبات بشه، اینم مورد بحث. حالا راجع به جهت اول، یعنی روایاتی که یک روایاتی هست که دلالت میکنه بر این که ولد الزنا لا ادخل الجنه، عرض کنم بدور شما این روایات مرحوم علامه مجلسی که اونجا آدرس هم دادن، جلد پنجم بهار صفحه 287 کتاب العدل و المعاد، باب و تینت، بله کتاب العدل و المعاد، باب و علت عذاب الاستیصال و حال ولد زنا، یک بابی دارن مرحوم مجلسی در عدل و معاد جلد پنجم بهار تحت این عنوان. عرض کنم بدون شما روایاتی را در اونجا آوردن که بعد هم یه توضیحاتی دارن. مثلا از جمله روایت چهارم این باب هست، حتی روایت نوعا توش یک اشکال سندی هست، حالا یک روایت ولو متعدده، بعضی شبه تو شاید سندش خوب باشه ولی نوعا بیشترش یک اشکال سندی بهش وارد. مثلا روایت چهارم این باب که احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن احمد عن ابراهیم ابن اسحاق، که این ابراهیم ابن اسحاق میداری بعضش درست نیست چون ابراهیم اسحاق نهاوندی و فلان، محمد ابن علی الکوفی که ایشونم میداری مورد کلامه، که عن محمد ابن الفضیل عن سعد ابن عمر الجلاب قال قال لی ابو عبدالله سلام الله علیه ان الله عز وجل خلق الجنه طاهره مطهره فلا يدخلها الا من طابت ولادته، لا يدخلها الا من طابت ولادته. دنبالش باز وقال ابو عبدالله علیه السلام طوبى لمن كانت امه عفيفه. خب پس حالا اون جمله اول که لا ادخلها الا من طابت ولادت، بله آقا، بله 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 درست، روایات بله همین روایت را که اشاره کردن، محاسن نکده از قاسم ابن یحیی عن جده الحسن عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله الجنه طاهره مطهره لا ادخلها الا من طابت ولادته. عرض کنم محضر شما روایات دیگری هم تقریبا به این مضمون هست. روایت پنجم همین باز ان محمد ابن سلیمان دیلمی ان ابیه رفع الحدیث الى صادق علیه السلام، روایت مرفوع است، قال یقول ولد الزنا یا رب ما ذنبی فما کان لی فی امری صنعون، که بعد از زنا خلاصه اعتراض میکنه یا رب ما ذنبی، من چه گناهی کردم. قال فینادیه منادن فیقول انت شر الثلاثه که از نبه والداک برم که از نبه والداک فتبت علیهما و انت رکسون، تو بدترین سه نفر هستی، پدر مادرت یعنی آدم و حوا اونا گناه کردن، فتوبت علیهم من توبهشون قبول کردم، تو سومی هستی ولی و انت رکسون ولن یدخل الجنت الا طاهر. نو سنداش معتبر نیست. از کمدون شما روایت ششم این باب که ابن البرقی عن ابی عن جدی احمد، نواسه های احمد ابن محمد بن خالد برقی هست که از پدرش از جدش احمد ابن محمد بن خالد نقل میکنه، عن ابی که عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زراره قال سمعت ابا جعفر سلام الله علیه یقول لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشره یا بشره ولا فی شعره ولا فی لحمه ولا فی دمه ولا فی شیء منه، یعنی ولد الزنا هیچ خیری در اون نیست. البته دیگه اینجا دیگه لادخل جنن نداره، اما دیگه هیچ. از کنم بدون شما یک روایت دیگری هست، البته یک مضمون خاصی داره، سندش هم به نظرم از سندهای دیگه بهتر باشه، بلکه شاید معتبر باشه. روایت هفتم این با ثواب الاعمال صدوق نقل کرده از ابن ولید که استاد ایشون است، احمد بن محمد بن ولید، که عن صفار که عن ابن عیسی که دارن محمد ابن عیسی باشه، که عن الوشا که عن احمد ابن عائذ که عن ابی خدیجه که کنیه سالم ابن مکرم ابی خدیجه که عن ابی عبدالله رسان قال لو کان احد من ولد الزنا نجا لو کان احد من ولد الزنا نجا نجا صائح بنی اسرائیل، که اگر یکی از اولاد زنا اهل نجات باشه صائح بنی اسرائیل اون اهل نجاتش. فقیل له و ما صائح بنی اسرائیل، صائح از سیاحت مشتقه، یعنی حالا بعد میاد توضیح. و ما صائح بنی اسرائیل، صائح بنی اسرائیل اون کیه اون چیه؟ قال کان عابدن، این آقا ولد و زنا بود ولی عابد بود. فقیل له ان ولد الزنا لا یطیب ابدا، بهش گفتن که ولد و زنا هیچ وقت خلاصه پاک نمیشه. و لا یقبل الله منه عملا، قال فخرج یسیح بین الجبال و یقول ما ذنبی، این بنده خدا خارج شد و بین کوه ها راه می رفت و حرکت می کرد و سیاحت می کرد، می گفت که از این ذنب من چی هست، من چه گناه دارم. و حضرت که به حسب روایت در این روایت فرمودن که اگر یک کسی از اولاد زنا اهل نجات هم باشد اینه، یعنی که اینه که اهل نجات، که مثلا این نوع دعات میکنه که پس فل جمله از این که اهل نجات هستن، اون تا خوب احتیاج داره به همین دیگه تضرع و زاری و حالا بالا اگه از این روایت استفاده میشه که بالاخره اهل نجات هست، چون حضرت اونجا به طور جمله شرطیه که اگر لوکان احدون، اگر احدی از ولد الزنا اهل نجات باشد صائح بنی اسرائیل اهل نجات، میخوام بگن حتی اونم نجات پیدا نکرد، اگر اینجور باشه من نمیگم هیچ کس اهل نجات نیست دیگه، یا میخوام بگن که نه هر کی مثل او باشه اهل نجات، مثلا این توش اینجور تردید و احتمالی هست. از کنم بدون شما روایت دیگری که باز در اینجا هست یه مثلا روایت نهم این باب ابی خالد کابلی، شاید اون روایتش بد نباشه سندن، که انه سمع علی ابن الحسین علیه السلام یقول لا یدخل الجنه الا من خلص من آدم، اون کسانی که خالص باشن از آدم، حالا طاهر باشن خالص باشن، که شاید اشاره به این باشه که یعنی نسب پاک داشته باشه، اینا داخل بهش میشن. یا روایت دیگه قال ابو جعفر علیه السلام من طهرت ولادته دخل الجنه. خب از کنم محضر شما، حالا روایت دیگه برای که چون بعضی روایت معارض هست که علیشون هم اشاره میکنن، روایت محاسن هست، روایت دوازدهم این باب عن ابی بکر که شاید ابی بکر حضرمی عبدالله بن محمد حضرمی قال کن عنده، شاید محضر امام صادق علیه السلام قال کن عنده و معنا عبدالله بن عجلان، فقال عبدالله بن عجلان معنا رجلون یعرف ما نعرف، سوال کرد گفت ما فردی داریم که خلاصه که اهل ولایت معرفت داره، اون چونه که ما بهش معرفت داریم یعنی معرفت امامت و بالاخره اهل ولایت، و یقال انه ولد زنا، فقال در الکم فقال ما تقول، فقلت ان ذلك لا يقال له، گفتن تو چی میگی؟ حضرت پرسیدن که تو مثلا نظرت اینه که ولد زناست؟ بخندن از کرد که نه یقال له، فقال ان کان ذلک کذلک بنی له بیت فی النار. من اینجا در عبارت داره من صدر صاد و دال و ره که در من که اینجا مرحوم علامه ملیسی در روی توضیحش میگن ظاهرا این تصحیف صدر که یخ باشه، صدر به تحریک و ولی جمد، حالا اگه صدرم بخونیم یعنی در بالای جهنم مثلا طبقه اول جهنم یک بیتی در اونجا تعبیه میشه، در اونجا قرار میگیره که یرد و انها وهج و جهنم، ولی اون شعله جهنم و حرارت جهنم به اون نمیرسه، تو جهنم هست. حالا صدر جهنم اینجا صبر بهتره، نرو ملیسی میگن که این مصحف سمره، یعنی یک کنده یک خانه از یخ، یک خانه از یخ تو جهنم، به خدا اونطور که بر هر شیء تواناست تو جهنم هست، منتها در یک خانه سردی که حرارت اون جهنم را از هم که احساس نکنه در اونجا قرار داده، و یعطا به رزقه، همونجا خدا روزش میرسونه که خلاصه، منتها تو بهش جاش نیست ولی عذاب نمیشه. حالا بعد اینم در ذهن میاد که خدا اگه کسی داخل شد در جهنم و داخل در بهش نشد معنیش اینه که این معذبه یا کافره یا نه، اما از اینه خود این روایت هم داره میکنه که بالاخره داخل جهنم میشه اما بدون اینکه معذب باشه، یرد دو انه و وهج و جهنم. اینم از کم که یک روایته. روایت دیگه باز از امام صادق سلام الله علیه قال ان نوحا حمل فی السفینه الکلب و الخنزیر ولم يحمل فيها بلد الزنا و ان الناسب شر من بلد الزنا. خب اشاره میکنن که حضرت نوح علیه السلام و آدم علیه السلام کلب و خنزیر را سوار کشتی کرد اما بلد الزنا را حمل نکرد، در کشتی جا نداد، خلاصه یعنی هلاک شد، هلاک شدن اونا، و این ناسب شر رو میبرد اصلا. خب حالا در قبال تمام این روایات، حالا به یک صورتی نه حالا روایتان، یک روایتی در کافی هست دیشونم به این جد اشاره میکنه که الحسین ابن محمد که عن المعلا که معلا ابن محمدی که البته یه مدار محل اشکاله ولی مرحوم آقا خویی توثیقش کردند و چون درش در چیزش داره مسترب الحدیثه، مثلا حدیث های مختلفی حدیثه یعرف بیان کرد، هنچی تضعیف نداره اما مثلا احادیث مختلفی از آن که نقل میکنه دوی حرفا، حال در مقام خویی احتمالا در تفسیر علی بن ابراهیم هست یا کامل زیارات، حتی اون وقتی که قائل بودن ایشون حکم به اعتبارش کردن که عن الوشا عن ابان عن ابن ابی یعفور قال قال ابو عبدالله سلام الله علیه ان ولد الزنا یستعمل که ان عمل خیرن جزیه به و این عمل شرن جزیه بهی. خواهیتو ولد و زنا هم امتحان میشه، یستعمل طلب عمل میشه از او، یعنی ولد و زنا مثل افراد دیگه مکلف است، ازش تکلیف میخوان. اگر کار خیر انجام بده جزای کار خیرش میبینه، اگر شر باشه یعنی ازش استفاده میشه که با دیگران به لحاظ مجازات و جزا و ثواب فرق نداره. یکی منتها حالا اون افرادی که طیب ولادت دارن به خاطر اون طینت پاکشون شاید بهتر میتونن عمل خوب انجام بدن، بالاخره اثر داره خود نطفه پاک اینا، اما اینا یک مشکلاتی دارن، ولو مشکلات باعث اجبار نشه ولی به صورت اقتضا و طینت و امثال ایناست که مداری احتیاج به سعی بیشتری دارن. علی حال این روایت از کنم که هست که مرحوم علامه مجلسی در ذیلش می‌فرماید هذا الخبر موافق لما هو المشهور بین الامامیه من ان ولد الزنا كسائر الناس مکلفون به اصول دین و فروعه و یجری علیه احکام المسلمین مع اظهار الاسلام و یثاب علی الطاعات و یعاقب علی المعاصی. بعد می فهمان مرحوم مجلسی که و نسب الی الصدوق و سید المرتضی و ابن ادریس رحمهم الله القول بکفره، به این آقایون نسبت داده شده که نه برادر زنا رو اینا کافر میدونن و الم یظهره، هرچند اظهار کفرم نکنه ولی حکم میشه به کفرش. بعد علامه مجلسی میفرمایند که و هذا مخالف لاصول اهل العدل که اذ لم یفعل باختیاره ما یستحق به العقاب فیکون عذابه جورا و ظلما والله ليس بظلام للعبید فعمل اخبار الوارده تو فی ذالک، اما اخباری که در این زمینه رسیده که بعضیشو خوندیم که خلاص اینا وضعی برد و زنا خرابه، فمن هم من حملها، بعضی علما این روایت رو هم کردن در این که الان انهو یفعلو باختیاره ما یکفرو به سببه، اونا مختار به اختیار خودش یه کاره انجام میده که حکم به کفرش میشه، مثلا یعنی خلاصه با اختیار کار انجام میده، مثلا فلزا حکم علیه بالکفر و انه لا ادخل الجنه، یعنی این خلاصه اختیارن کارهای خلاف انجام میده که در نتیجه مستحق عقوبت میشه، و اما این در واقع و انه لا ادخل الجنه، و اما ظاهرا فلا یحکم به کفره الا بعد از ظهور ذالکمین، اما ما نمیتونیم حکم کنیم بینید که کافر است و اینا مگر که واقعا اظهار کفر بکنه. این را ایشون مرحوم علامه مجلسی از بعضی نقل کردن که بعضی اینجوری هم کردن، خود ایشون میگن اقولو یمکن الجمع بین الاخبار علا وجه آخر یوافق قانون العدل به ان یقال لا یدخل ولد و زنا الجنه لیکن لا یعاقب فی النار الا بعد ان یظهر منه ما یستحقه، داخل بهش نمیشه ولی تو آتش هم که هست عقوبت نمیشه، خب الا اینکه واقعا در این عالم ظاهر بشه از او بعضی از معاصی که مستحق آتش باشه. و مع فعل طاعه، اما اگر انسان مطیعی بود و عدم ارتکاب ما یحبطه و مرتکب نشد اون چیزی که حبط کنه طاعت او را، یثاب فی النار علی ذلک، در همون آتش خدا بهش ثوابش میده. ولا یلزم علی الله ان یصیب الخلق فی الجنه، بر خدا واجب نیست که همه افراد را تو بهشت ثواب بده. این مطابق با بعضی روایات هم بود که تو جهنم هست ولی از عذاب مسونه. و یدل علیه که ایشون میگن و یدل علیه خبر عبدالله بن اجلان ولا ینافیه خبر ابن ابی یعفور که اذ لیس فیه تصریح به ان جزاءه یکون فی الجنه. این خبر ابن ابی یعفور که اخیراً خوندیم که ان ولد الزنا یستعمل ان عمل خیرا، فلان اگر عمل خیر کرد ثواب میده و اگر عمل شر کرد، اینجا که نداره که تو بهش خدا این کارو میکنه که ان عمل خیرا بله ثواب میده. جمع بین روایات اقتضا میکنه که نه تو جهنم باشه ولی ثواب بهش داده میشه. بهشت خودش یک مرتبه خاصی است علی حال افرادی که تیب ولادت دارند و اهل ولایت و اینا، ولی خداوند ظلم که نمی کنه دیگه. حالا این شبیه این حرف درباره مثلا اونایی که کفاری که مقصر نبودن، مستضعفی، مسلمان نبودن اما ایمانم نیاوردن، حالا یا ولایت رو منکر بودن یا اصل اسلام رو منکر بودن، تقصیری هم نداشتن. خب اینا رو بگیم خداوند در جهنم وارد میکنه به این صورتی که معاقب بشن، که من ندارم. تو بهشت وارد بشن اینم دلیلی برش نیست که همه افراد هم تو بهشت راحت خود جنه الا اونه که علی بلایت باشن. نه خداوند جا زیاد داره غیر از بین، حالا ممکنه یا بهشت جهنم یا تو جهنم، یک مرتبه ای که در این روایت هست که عذاب نمیشن خداوند که ظلم نمی کند که از کنیم که و عمل عمومات و دال علا ان من یؤمن بالله یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله الله الجنه یمکن ان تکون مخصصتن به تلک الاخبار. اون روایاتی که داریم که هر کس ایمان به خدا بیاری اونو بالله و عمل صالح کند وارد جنت میشه، او تخصیص میخوره به این روایات، مخصص به این اخباره که نه اینا با جهنم نمیشن. و بل جمله بعد، حالا ببینید الان مرسی خیلی با دقت و تأمل، و بل جمله فهاذ المسأله مما قد تحیر فیه العقول ورتاب به الفحول والکف عن الخوض فیها اسلم. سالمتره که انسان خودش وارد نکنه در این قضیه. ولا نرى فيها شيئا احسن من ان يقال الله اعلم ولا نرى فيها شيئا احسن من ان يقال الله اعلم رحمت الله عليه. ما میگیم الله اعلم صلی الله علیه و آله و سلم.
حالا
نسبت به
شبهه
که الان مطرح
بشه، همون روایتی که از بهش
بله. نه حالا اگر همین همون روایت ابن ابی یعفور ما اگر بگیم خوبه دیگه، بله بله. خب حالا اونا سمه درسته، اونا باز چیزی دیگریست، یک اقتضاعاتی. خب اونا دیگه میگن، اونا دیگه ربطی به تکلیف و اینا هم خیلی نداره. یعنی گاه وقتا شارع مصلحت دیده که برای یک جهاتی یک احکام خاصی رو مترتب کنه که افراد مقید باشن به طیب ولادت و جهات بررسی کنن. مثلا گفتن از امام جماعت نمیتونه بشه مثلا، یا شهادتش مثلا مقبول نیست یا چی یا چی. خب باشه، این برای این که بالاخره اینا اثر داره، ولو به نحو اقتضا، ولو به نحو علیت تام هم نباشه اثر داره، و خود این تشریع سبب میشه که دقت بشه افراد جهات را از اون مقید باشن. اینا هم دیگه درش مصالحی هست. عمده اینه که ظلم نشه بهش. حالا ولی حالا فرض فرمان که خداوند عام کنه به این که این نمیتونه امام جماعت بشه، اون که ظلمی تیش که طلبی نداره اصلا. رو هم رفته، بله. خب گفتن یوم کنه حمله ها دیگه، شوال نداره دیگه، خوبه دیگه.